تازه ترین گزارش تحقیقی شرکت فرانسوی کوفاس که یکی از معتبرترین شرکت‌های جهانی در عرصه بیمه اعتبارات و پیشبینی ریسک است، شاخص ریسک ایران را از نظر شکنندگی سیاسی و اجتماعی و بروز احتمالی مخاطرات و شورش‌های اجتماعی در رده نخست کشورهای جهان قرار می‌دهد. نشانه‌های این شکنندگی در زمینه‌های اقتصادی در ایران کاملاً مشهود است. به عنوان مثال تداوم افت شدید ارزش پول ملی یکی از متغیرهایی است که وضعیت نابسامان اقتصادی ایران را نشان می‌دهد. طی مدت فقط 6 ماه قیمت دلار در بازار آزاد ایران تقریباً 100% گران‌تر و دو برابر شده، در حالی که در 11 فروردین ماه سال جاری قیمت هر دلار آمریکا 14903 تومان بوده. بر اساس گزارش‌ها در پایان هفته یعنی دیروز پنجشنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران رکورد 30000 تومان را شکست و نرخ فروش یورو نیز تا حدود 35000 تومان اوج گرفت. در این شماره دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا به شرایط بحرانی اقتصاد ایران که میتواند بر اساس ارزیابی کوفاس زمین ساز یک بحران سیاسی و اجتماعی در کشور شود میپردازیم. دکتر فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، میهمان این مجله اقتصادی هستند. قیمت دلار یکی از متغیرهای اقتصاد کلان است و روند افزایش و کاهش آن با توجه به مداخلات مداوم بانک مرکزی طی 14 اخیر تا حدودی تحت کنترل بوده. با توجه به کاهش شدید صادرات نفت، با توجه به گسترش تحریم‌های آمریکا که همچنین در نظر دارد تمامی روزنه‌های باقی مانده برای تنفس مالی ایران را مسدود کند، اگر امروز قیمت هر دلار آمریکا 30000 تومان است، با ادامه روند موجود میتواند تا پایان سال اوج گرفته و به بیش از 50000 تومان برسد. همانطور که میدانیم منابع ارزی بانک مرکزی هم بسیار محدود شده و این بانک نمیتواند همانند گذشته برای تثبیت موقت قیمت دلار به بازار تزریق بکنه. جناب دکتر خاوند، درود بر شما و سپاس از اینکه در این مجله اقتصادی شرکت میفرمایید. پیش از
سلام بر شما و بر شنوندگان شما،
پیش از پرداختن به شرایط کلی اقتصاد ایران و اینکه چه عواملی موجب این بحران شده و آیا این بحران میتواند منجر به ریسک های بسیار بالا در عرصه سیاسی و اجتماعی در ایران شود، آقای دکتر خاوند، ممکنه ارزیابی شما را درباره نوسان قیمت دلار در ایران بشنویم؟
ببینیم، این نوسان همونطور که میدونین از آغاز استقرار نظام جمهوری اسلامی آغاز شد و دلیل عمدش هم مسئله تورم بود. تورم در ایران در مجموع اگر حتی بر اساس یک برداشت خوشبینانه بخوایم قضاوت بکنیم، در مجموع میانگین تورم طی این 40 سال هلوهوش 20% در نوسان بوده، در حالی که نرخ تورم در صحنه جهانی 3% و در منطقه دلار یا منطقه یورو خیلی هم از این کمتر بوده. بنابراین با توجه به تفاضل بین نرخ تورم در ایران و نرخ تورم در جهان، پول ایران به تدریج قدرت خریدش رو از دست میداد. ولی بانک مرکزی معمولا با تکیه بر ذخایر ارزی، درآمدهای ارزی ایران، دلارهای نفتی در بازار مداخله میکرد و مانع از این میشد که ریال ارزش طبیعی خودش رو پیدا بکنه. این وضع ادامه داشت تا موقعی که بانک مرکزی قدرت مداخله در بازار رو داشت. خود آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته که بانک مرکزی طی 15 سال گذشته 280 میلیارد دلار در بازار ارز تزریق کرده، معادل 18.5 میلیارد در سال. وضعیتی که در حال حاضر اتفاق افتاده اینه که بانک مرکزی دیگر قدرت مداخله در بازار رو نداره، یا به هر حال این مداخلهش خیلی کمتر شده و بازار هم به تدریج این ضعف بانک مرکزی رو احساس میکنه. دلیل عمده وضعیتی که پیش آمده همینه. دلار در حال حاضر به 30000 تومان رسیده و اگر واقعاً شرایطی پیش میاد که بانک مرکزی زیر فشار دولت مجبور نشه دست از ذخایر ارزی ایران ببره و به بازار ارز تزریق کنه، ما شاهد اوجگیری باز هم بیشتر، فتح قله‌های بلندتر از طرف اسکناس سبز آمریکا خواهیم بود. و اون هم همونطور که عرض کردم دلیلش اینه که ذخایر ارزی ایران کم شده و بانک مرکزی مواظبه که این ذخایر حجمش از اون چیزی که در حال حاضر هست کمتر نشه.
اگر بحران اقتصادی کشور طی ماهای اخیر شتاب گرفته، ولی ریشه های آن را باید در سیاست های 4 دهه اخیر جستجو کرد. ارزیابی شرایط کنونی نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی کشور کاملاً بحرانی و در آستانه فروپاشی است. قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده. تورم افسار گسیخته، فقر و بیکاری، بی‌ثباتی اقتصادی، نداشتن امنیت اقتصادی همراه با بیمیلی سرمایه‌گذاران داخلی برای هزینه کردن در بخش تولید، نداشتن تعامل سازنده با دنیای خارج از جمله عواملی هستند که موجب درماندگی اقتصادی کشور در شرایط کنونی شده است. وضعیت ناگوار اقتصادی کشور در حال حاضر وضعیتی نبوده که یک باره حادث شده باشد. پیش از بروز همه‌گیری کرونا وضعیت خوبی نداشتیم. حتی میتوان گفت که اقتصاد کشور پیش از بازگشت تحریم‌های یک جانبه آمریکا در سال 2018 ماه مه 2018 اقتصادی به زانو افتاده بوده است. پس به جرأت میتوان گفت که شرایط ناگوار موجود محصول یک برهه کوتاه و خاص نیست، بلکه نتیجه منطقی 40 سال سیاستگذاری های نادرست و تصمیمات غلط در عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است. سیاست های اقتصادی نادرست گذشته به ویژه در سالهای بعد از جنگ عراق و اختلافات گسترده ایران با نظام جهانی موجب از دست رفتن زمینه‌ها و فرصت‌ها برای اتخاذ یک راهبرد توسعه بلند مدت شده است. در واقع بحران کنونی انباشتی از مشکلات و بحران‌هایی است که به تدریج و طی 4 دهه شرایط موجود را ایجاد کرده و همان گونه که کافاس ارزیابی می‌کند، ایران را در آستانه بحران بزرگ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار داده است. جناب دکتر خاوند، آیا می توان گفت که بحران اقتصادی کنونی در ایران نتیجه سیاست‌های رژیم اسلامی در کلیت اون، یعنی طی 4 دهه بوده؟
من فکر می‌کنم که از همان ابتدای استقرار نظام جمهوری اسلامی انحطاط اقتصادی کشور آغاز شد و این انحطاط کماکان ادامه داره. دلیل اون هم فقط یک چیزه: از میان رفتن فضای اعتماد، هم در درون کشور هم در روابط بین المللی کشور. نبود اعتماد عامل اصلی انحطاط اقتصادی کشوره. تقسیم جامعه به خصوص به 2 قطب غیر خودی و خودی و اینکه بخش بزرگی از نیروهای زنده کشور، از نیروهای فعال کشور یا نابود شدند یا مجبور شدند از کشور بگریزند و یا در کشور خانه نشین شدند. و اینها که نیروهای تولید کننده بودند و نیروهای مدیر کشور بودند و می توانستند ایران رو اداره بکنند، اینها از دایره خارج شدند. این عامل عمده بود. و یکی دیگر از عوامل هم در روابط بین المللی ایران بود. ایران مدام با تنش در روابطش با مهمترین قدرت اقتصادی دنیا که ایالات متحده آمریکا باشه، با قدرت‌های اروپایی و با بعضی دیگر از قدرت‌ها مدام در کشمکش بوده. حتی در عرصه منطقه‌ای روابط ایران با کشورهای منطقه هم مدام در حال آشوب و آشفتگی هست. مجموعه این عوامل هست که اقتصاد ایران رو به این روز انداخته و در حال حاضر ایران یک دوره شدید انحطاط اقتصادی رو از سر می‌گذرونه، به خصوص از این لحاظ که ایران به جای اینکه مثل بسیاری دیگر از کشورهای نظیر خودش برود به طرف ایجاد یک اقتصاد باز، یک اقتصاد آزاد و در مقیاس جهانی هم خودش رو برای ادغام در فرایند اقتصاد جهانی آماده بکنه، درست برعکس عمل کرد. یعنی به طرف یک اقتصاد بسته رفت و خودش رو از اقتصاد جهانی کنار کشید. این عامل هست که ایران رو به روز سیاه نشونده، اقتصادش رو در وضعیت کنونی قرار داده و مردم ایران رو به شدت فقیر کرده، تا جایی که در حال حاضر میشه گفت که دستمزدها در ایران و حقوقهای بازنشستگی در ایران کم کم به سطح کشورهای بسیار عقب مونده جهان سوم نزدیک میشه.
به این ترتیب آقای دکتر خاوند، میتونیم بگیم که اقتصاد ایران به سوی فروپاشی داره میره؟
من فکر میکنم که این فروپاشی به مقدار زیادی اتفاق افتاده. ایران در حال حاضر نه فقط به دلیل بازگشت تحریم های آمریکا، نه فقط به دلیل کرونا، بلکه سالهاست که انحطاط اقتصادی ایران ادامه داره. در دهه 1390 از آغاز تا کنون، از بین 9 سالی که تا به حال اتفاق افتاده، ایران 5 سالش رشد منفی داشته. در مجموع آقای روحانی که به پایان ریاست جمهوریش نزدیک میشه، در طول دوره زمامداری آقای روحانی اقتصاد ایران در مجموع منفی بوده رشدش، و از لحاظ تورم هم ما میدونیم کشور در چه وضعیتی هست. همونطور که عرض کردم، وضع به جایی رسیده که یک کارگر ایرانی حقوق حداقل دستمزد یک کارگر ایرانی که 1,900,000 تومنه و با مزایا و حق مسکن و حق اولاد به 2,800,000 تومن میرسه، معادل 90 دلاره و این 90 دلار در میشه اون رو مقایسه کرد با دستمزدهای آفریقایی. در نتیجه این وضعیتی است که کشور درش به سر میبره و عامل عمدهش هم همونطور که عرض کردم سیاست هایی هست که از طرف ایران رژیم جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شده.
با توجه به ریسک بالای سیاسی و اجتماعی در ایران، همانطور که کوفاس در گزارش روز پنجشنبه خود آورده، آقای دکتر خاوند، آیا میتوان گفت که ایران در ماه‌های آینده شاهد بروز بحران‌های سیاسی و اجتماعی خواهد بود؟
این بحران‌ها تا به حال بارها اتفاق افتاده. همونطور که عرض کردم، مردم ایران فقیر شدن، ولی مسئله مهم اینه که فقر همیشه به انقلاب نمی انجامد، و چه بسا کشورهایی که در فقر سالهای سال فرو رفتند ولی این وضعیتی به وجود آمده، نظامها چنان سرکوبگر بودند و مردم چنان در غم نان فرو رفتند که از واکنشهای قاطع و نهایی به اصطلاح جلوگیری شده در این کشورها. خب در اینکه ایران در گرداب فقر بیش از پیش فرو میره تردیدی نیست، این رو مردم کشور با گوشت و پوست خودشون احساس میکنن. ولی آیا این فقیرتر شدن به یک انقلاب دامنه‌دار در ایران بر علیه مسئولان فقر و انحطاط ایران منجر میشه؟ اون موضوع دیگری هست که ما رو به مسائل مهم سیاسی، اجتماعی و غیره میکشاند و حتی روانشناسی میکشاند که از حیطه بحث ما خارجه.
کوفاس میگه که این ریسک، این مخاطره الان در ایران بیشترین میزان رو داره. این خودش بالقوه میتونه زمینه ساز باشه.
مسلما ایران یک کشور به شدت پرخطره از لحاظ سرمایه گذاری. نه سرمایه گذاران داخلی جرأت میکنند که در عرصه تولیدی سرمایهشون رو به کار بیاندازن و بعضی از اونها میرن به طرف کارهای دلالی و غیرهی که سود سریع بده و بتونن پولهاشون رو به خارج منتقل بکنن. نه سرمایه گذاران خارجی جرأت دارن که به ایران برگردن. در حال حاضر بزرگترین گروه سرمایه گذارانی که بزرگترین پروژه های سرمایه گذاری در ایران از طرف افغانها انجام میگیره و کشورهای بزرگ سرمایه داری یا کشورهای حتی متحد ایران جرأت سرمایه گذاری انبوه در ایران و جرأت سرمایه گذاری تولیدی صنعتی زیربنایی در ایران رو ندارند. و عامل اصلیش هم همین ریسک و خطری هست که کوفاس بر اون انگشت میگذاره. البته طبیعیه که سازمانی مثل کوفاس که در اندازه گیری درجه خطرپذیری کشورها تبحر داره و تخصصش در همین زمینه است، ریسک های سیاسی رو هم به این اضافه میکنه. هیچ تردیدی نیست که در ایران ریسک های سیاسی به شدت زیاد هست، ولی آیا اینکه این ریسک ها بتواند واقعا باعث بشه که یک انقلاب پردامنه انجام بگیره در ایران؟ همونطور که عرض کردم، این بستگی داره به عوامل دیگری که فرصت وقت در اون دارند.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر خاوند که در این گفتگو شرکت فرمودید. برای شنوندگان عزیز یادآور می‌شوم که آقای فریدون خاوند اقتصاددان مقیم کشور فرانسه هستند.